صفحه 262 شورش آذربایجان و درگیری بر سر نفت. پس از پایان جنگ، ایران با همه مشکلاتی که به آن اشاره شد، دست به گریبان بود و شورش آذربایجان نیز بر آنها افزوده شد. شورش آذربایجان رگه‌های گوناگونی داشت. آذربایجانیان که در زمان رضا شاه تحقیر و سرکوب شده بودند، خواستار منزلت و احترام بودند و مانند همه مناطق شمال ایران تحت تأثیر اندیشه چپ قرار داشتند و اصلاح اجتماعی و اقتصادی می‌طلبیدند. اتحاد شوروی و به طور مشخص حزب کمونیست آذربایجان شوروی از حزب بازسازی شده دموکرات به رهبری کمونیست قدیمی جعفر پیشه‌وری پشتیبانی می‌کرد و امیدوار بود از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. ارتش شوروی برخلاف تعهد رسمی به خروج از ایران پس از پایان جنگ هنوز در آذربایجان بود و راه‌های رسیدن به آن را در تسلط خود داشت. در نتیجه ارتش ایران نمی‌توانست از پایتخت به آذربایجان برود و هنگامی که دموکرات‌ها در آذر 1324 اعلام خود مختاری کردند، لشکر مستقر در آذربایجان نیز نتوانست شورش آنان را سرکوب کند. اعتبارنامه پیشه‌وری نه تنها در مجلس 14 سال 1322 بلکه پس از آن در کنفرانس حزب توده نیز رد شده بود. رهبران حزب توده و پیشه‌وری روابط خوبی نداشتند و رهبران حزب زمانی که پیشه‌وری همراه آنان در زندان رضا شاه بود با او با تحقیر برخورد کرده بودند. با وجود این، زیر فشار شوروی حزب توده بی هیچ انتقادی از شورش آذربایجان پشتیبانی کرد و حتی به شاخه حزب در تبریز اجازه داد که در حزب دموکرات به رهبری پیشه‌وری ادغام شود. یک سال بعد با بروز ترس از اینکه نقشه‌ای برای جدا کردن آذربایجان از ایران و پیوستن آن به آذربایجان شوروی در کار است، احساس همدلی با دموکرات‌های آذربایجان که در آغاز در تهران به وجود آمده بود، رو به زوال گذاشت. شورش در کردستان و تأسیس جمهوری کرد مهاباد در بهمن 1324 باز با پشتیبانی شوروی در تهران حتی کسانی را که شکایت‌های کردها و آذربایجانی‌ها را درست می‌دانستند، نگران کرد. قوام دومین کابینه خود در دهه 1320 را پس از شورش آذربایجان در بهمن 1324 و با پشتیبانی شوروی تشکیل داد. شاه نخست وزیری قوام را با اکراه پذیرفته بود، زیرا قوام می توانست با شرایط موجود برخورد کند و مورد قبول شوروی نیز بود. با وجود بیمیلی قوام، ایران از شوروی که نیروهایش را برخلاف تعهد رسمی خود در پیمان سه جانبه از ایران خارج نکرده بود، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. این شکایت از حمایت قوی ایالات متحده برخوردار شد. در اسفند 1324 آمریکا یادداشت اعتراض تندی به شوروی تسلیم کرد. اگرچه تاریخ پژوهان درباره ادعای بعدی رئیس جمهور ترومن که گفت رسما در این مورد با شوروی اتمام حجت کرده بوده، اظهار تردید کردند. مذاکرات قوام در مسکو به نتیجه نرسید، اما ادامه مذاکرات با ساتچیکوف سفیر شوروی در تهران سرانجام به این توافق انجامید که شوروی نیروهای خود را از ایران خارج کند. دولت ایران بحران آذربایجان را از راه مذاکرات دوستانه با دولت خود مختار پیشه‌وری حل کند و دولت ایران با تایید مجلس که در آن زمان دوره فترت را می‌گذراند، امتیازی برای استخراج نفت در شمال ایران به اتحاد شوروی بدهد. مذاکرات قوام با پیشه‌وری در تهران تا حد زیادی به توافق انجامید. در همین حال قوام حزب دموکرات خود را برای رقابت با حزب توده و دموکرات‌های آذربایجان تشکیل داد و برنامه‌ای برای اصلاح اجتماعی عرضه کرد که از برنامه آنان دست کمی نداشت. دموکرات‌های آذربایجان زمین‌های دولتی و زمین‌های مالکان غایب را میان کشاورزان تقسیم کرده بودند. در تبریز دانشگاه تأسیس کرده بودند و در دبستان‌ها به جای فارسی به ترکی آذربایجانی درس می‌دادند. تأسیس حزبی با برنامه‌ای برای اصلاحات رادیکال مقدمه‌ای بود بر دعوت قوام هیلگر از حزب توده برای شرکت در دولتی ائتلافی که تنها 3 ماه بر سر کار ماند. در این میان توایف قشقایی در جنوب به رهبری ناصرخان قشقایی برای مقابله با حزب توده و دموکرات‌های آذربایجان دست به شورش زدند. سندی در دست نیست که نشان دهد انگلیس این شورش را به راه انداخته یا از آن حمایت کرده باشد. اما با توجه به اینکه نفوذ شوروی در شمال ایران در حال افزایش به نظر می رسید، انگلیس ها تصمیم خود را نگرفته بودند. حتی گفته شده که خود قوام تلویحاً شورش قشقاییان را تایید کرده بود تا بتواند ائتلاف با حزب توده را به هم بزند و به حکومت‌های خودمختار آذربایجان و کردستان پایان بدهد. چنین چیزی بعید است، اما شکی نیست که قوام کوشید تا حد امکان از آن شورش استفاده کند. اندکی پیش از سقوط ائتلاف قوام و حزب توده، شورش طوایف جنوب با مسالمت به پایان رسید و پس از آن قوام به بهانه تأمین آزادی انتخابات قریب الوقوع مجلس ارتش را به آذربایجان فرستاد. حال که روسیه از حمایت دولت پیشوری دست برداشته و نیروهای شوروی ایران را ترک کرده بودند، مقاومت آذربایجان در 21 آذر 1325 درست یک سال پس از آغاز شورش به پایان رسید و بیشتر رهبران لشکری و کشوری آن از مرز گذشتند و به شوروی رفتند. ارتش مرکزی، رزمندگان و غیر نظامیان آذربایجانی و همچنین کردها را که جمهوریشان چند روز پیش از آن سرنگون شده بود به نحو فجیع مجازات کرد. از آن زمان تا مهر 1331 انگلیس بزرگترین قدرت موجود در ایران بود. حزب توده سرخورده از ناکامی آذربایجان انتخابات مجلس 15 را تحریم کرد. حزب دموکرات قوام با دست بردن در نتایج انتخابات اکثریت قاطعی به دست آورد و قوام به نخست وزیری بازگشت. اما این اکثریت ظاهری و فریبنده بود، زیرا با فرونشستن شورش و خطر تجزیه کشور سیاست به مسیر عادی و پرآشوب خود بازگشت و نمایندگان حزب دموکرات به جناح‌های موافق و مخالف قوام تقسیم شدند. شاه که می‌خواست سفرای انگلیس و آمریکا را علیه نخست وزیر قدرتمند و پیروز تحریک کند، به تفرقه نمایندگان دامن می‌زد. مثلا شاه با پرداختن بدهی‌های قمار رضا حکمت، رئیس کمیته مرکزی حزب دموکرات، او را به مخالفت با قوام واداشت. خواهر مقتدر و مداخله‌گر شاه، شاه دخت اشرف نیز در سرنگونی دولت قوام در آذر 1326 نقش فعالی داشت. قوام پیش از سقوط دولتش در مهر ماه لایحه‌ای را برای دادن امتیاز استخراج نفت شمال ایران به شوروی به مجلس برده بود، در حالی که تقریباً از شکست آن مطمئن بود. مجلس با رد لایحه بر خشم شوروی و حزب توده و شادی انگلیس و آمریکا افزود. شوروی نخست در سال 1323 به دنبال تماس شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی با دولت ایران امتیاز استخراج نفت در استان‌های شمالی ایران را درخواست کرد، اما تقاضای واقعی شوروی چنان که سفیر آن کشور سرگئی کافتارادزه تلویحا به نخست وزیر وقت ایران محمد ساعد اطلاع داد، آن بود که شمال ایران به عنوان منطقه نفوذ شوروی به رسمیت شناخته شود. ساعد و محافظه‌کاران با این درخواست مخالف بودند، اما حزب توده فعالانه از آن پشتیبانی می‌کرد و همین موضوع تا اندازه‌ای به انتقاد در داخل حزب منجر شد. سرانجام مصدق طرحی به مجلس تسلیم کرد که دادن هر گونه امتیاز به خارجیان بدون تایید مجلس را ممنوع می‌کرد. طرح با وجود مخالفت نمایندگان حزب توده با اکثریت قاطع به تصویب رسید و به همین دلیل قوام بعداً ناچار شد پیشنهاد خود را به مجلس تسلیم کند. مصدق هنگام عرضه طرح در سخنرانی خود به قرارداد 1933 مطابق با 1312 با شرکت نفت ایران و انگلیس و رفتار و اعمال آن شرکت در ایران نیز حمله کرده بود. شرکت نفت ایران و انگلیس حتی به قرارداد 1933 نیز وفادار نمانده در استان نفتخیز خوزستان مانند یک قدرت استعماری رفتار کرده و خصومت کارکنان ایرانی صنعت نفت را برانگیخته بود. در سال 1323 یک اعتصاب کارگران محلی پس از مداخله دولت ایران به پایان رسید، اما اعتصابی سراسری در مرداد 1325 به خونریزی انجامید. قوام برای حفظ حسن نیت انگلیس دو وزیر و دو رهبر حزب توده را که قرار بود به کابینه ائتلافی او بپیوندند برای شکستن اعتصاب به خوزستان فرستاد. حزب توده در آن زمان میان کارگران نفت نفوذ داشت، اما بعدها کارگران نفت از مصدق حمایت کردند و اتحادیه کارگران نساجی در اصفهان و اتحادیه‌های کارگری در تهران نیز به حزب وابسته بودند. دو کابینه پیاپی قوام از بهمن 1324 تا آذر 1326 که در آن زمان دوره طولانی تلقی می شد، فرصتی برای پایان دادن به سیاست هرج و مرج و تأسیس دولت مشروطه بلند مدت فراهم آورد. اما چنان که اشاره شد، هنگامی که خطر تجزیه از میان برداشته شد، سیاست هرج و مرج بر کشور غلبه کرد. پس از دولت‌های ناکام دی 1326 تا آبان 1327، ابراهیم حکیمی و عبدالحسین هجیر که توانا اما نامحبوب و نظرکرده شاهدخت اشرف بود، مسئولیت مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس درباره قرارداد 1933 به عهده محمد ساعد افتاد که برای دومین بار آبان 1327 تا فروردین 1329 به نخست وزیری رسیده بود. شاه می‌خواست نفوذ فزاینده حزب توده را محدود کند، بر قدرت خود بیفزاید و آزادی عمل مجلس را نیز کاهش دهد. فرصت برای ممنوع کردن حزب توده و ترمیم قانون اساسی و به دست آوردن حق انحلال مجلس پس از سوء قصدی نافرجام به جان شاه در 15 بهمن 1327 به دست آمد. نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده که در دوران جمهوری اسلامی به دبیر کلی حزب رسید، در طراحی سوء قصد دست داشت، اما حزب به طور کلی پیش از سوء قصد از آن بی‌خبر بود. بسیاری از جمله ساعد معتقد بودند که سرلشکر علی رزم‌آرا رئیس ستاد در توطئه دست داشته است، اگرچه خود رزم‌آرا ترتیبی داده بود که تعدادی از کسانی که گمان می‌رفت در حمله به شاه دست داشته‌اند دستگیر شوند و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی مجتهد تهران و فعال سیاسی به لبنان تبعید شود. در حالی که حزب توده رادیکالتر و بیش از پیش طرفدار شوروی می‌شود، بسیاری از اعضای اصلی حزب در سه مرحله از آن جدا شدند. شورش آذربایجان در سالهای 1324 تا 1325 هجری شمسی، انشعاب حزب در آذر ماه 1326 و سپس ممنوعیت آن در بهمن 1327. حزب توده پس از ممنوع شدن مخفی شد و به سرعت بدون تغییر نام به یک حزب کمونیست تمام عیار از نوعی که در دوران استالین همه جا وجود داشت تبدیل شد و حتی به قتل اعضای ناراضی خود نیز دست زد. مجلس مؤسسان در اردیبهشت 1328 تشکیل جلسه داد و مجلس سنایی را به قانون اساسی افزود که نیمی از اعضای آن منصوب مستقیم شاه بودند و نیمی دیگر توسط یک مجمع منتخب برگزیده می شدند. مهمتر از آن، قانون اساسی جدید به شاه اجازه می داد که مجلس را منحل کند. اما ماجرا بدون مخالفت از پیش نرفت. چند نماینده مجلس دولت را توبیخ کردند. قوام در نامه‌ای به شاه به شدت از این اقدام انتقاد کرد. کاشانی در تبعید اعتراض خود را اعلام کرد و چند ماه بعد مصدق نیز به منتقدان پیوست. اما ترمیم قانون اساسی به تغییر شرایط نینجامید. چنین کاری تنها از نیروی نظامی ساخته بود و پس از کودتای 1332 انجام شد. دولت ساعد در سال 1328 برنامه 7 ساله‌ای برای توسعه اقتصادی را از مجلس گذراند. قرار بود هزینه برنامه از درآمد نفت و وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که بعدها بانک جهانی نام گرفت تأمین شود. در نتیجه به دنبال بحران نفت در سالهای 1330 تا 1332 که به تحریم نفت ایران انجامید، برنامه عمدتاً غیر قابل اجرا شد. برنامه 7 ساله بخشی از آرزوی اصلاح و توسعه بود که هم برای بالا بردن سطح زندگی عمومی و هم برای بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم ضروری تشخیص داده می شد، اگرچه رسیدن به این هدف در شرایط دهه 1320 دشوار بود. اکثریت عظیم روستاییان هنوز نسق‌دارانی بدون زمین بودند و در بهترین حالت در وضع بخور و نمیر به سر می بردند. در 1326 قوام قانون را به تصویب رساند که بر اساس آن سهم زارع از محصول 15% افزایش می‌یافت، اما این قانون در حد نوشته بر کاغذ باقی ماند، به ویژه چون دولت قوام آنقدر دوام نکرد که بتواند آن را اجرا کند. در اوایل دهه 1320 عمدتاً به علت کاهش نرخ تورم و افزایش مواد غذایی، شرایط فقرای شهری و پرولتاریا اندکی بهتر شده بود، اما میزان این بهبود در اغلب موارد بسیار ناچیز بود. امید بسیاری بر آن بود که توافق بهتری با شرکت نفت ایران و انگلیس بتواند به سهم ایران از درآمد نفت بیفزاید. هنگامی که قوام هنوز نخست وزیر بود، مجلس پس از رد لایحه اعطای امتیاز نفت شمال به اتحاد شوروی به دولت دستور داد که با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره شود. سرانجام توافقی معروف به قرارداد گس گلشایان یا قرارداد الحاقی به دست آمد که مهمترین بند آن افزایش حق مالکانه ایران از 4 به 6 شیلینگ در هر تن نفت خام بود. اگر مخالفت پرسرصدا و وقت کشی گروهی کوچک از نمایندگان و پشتیبانی مطبوعات و مردم از آنان پیش نیامده بود، لایحه مربوط به این قرارداد چند روز پیش از پایان دوره 15 مجلس در تیر ماه 1328 به تصویب می رسید. در این میان تقی‌زاده که در مقام وزیر دارایی رضا شاه قرارداد 1933 را امضا کرده بود، در سخنرانی خود در مجلس گفته بود که قرارداد را زیر فشار امضا کرده بوده و این گفته او مشروعیت قرارداد را مورد تردید قرار داد. به فصل 9 نگاه کنید. در آبان 1328 جبهه ملی تشکیل شد. در انتخابات مجلس 16 در استانها به حد زیادی تقلب شده بود و حالا میدان برای مبارزه انتخاباتی در تهران آماده می شد. مظفر بقایی و حسین مکی که در مجلس پیشین با قرارداد الحاقی مخالفت کرده بودند، مصدق را از بازنشستگی سیاسی که خود او اعلام کرده بود بیرون آوردند تا رهبری مبارزه برای سلامت انتخابات و مخالفت با قرارداد الحاقی را به دست بگیرد. معترضان سرلشکر رزم‌آرا را به تقلب در انتخابات متهم کردند و به 20 تن از آنان که رهبری مصدق بیرون کاخ مرمر دست به تظاهرات زده بودند اجازه داده شد در کاخ بست بنشینند. معترضان چند روز بعد بست را شکستند. در خانه مصدق گرد آمدند و تشکیل جبهه ملی را اعلام کردند. محمد مصدق 1261 تا 1346 هجری شمسی در خانواده برجسته زاده شده بود. پدرش از کارمندان بلندپایه دولت و مادرش از شاهزادگان قاجار بود. مصدق در سال 1286 به نمایندگی نخستین دوره مجلس انتخاب شد، اما به علت کمی سن نتوانست به مجلس وارد شود. بعداً به سوئیس رفت و در آن کشور دکترای حقوق گرفت. اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و مدتی حقوق تدریس کرد. سپس به معاونت و پس از آن به وزارت دارایی، استانداری و وزارت خارجه رسید و پس از عضویت در مجلس 5 1302 تا 1304 هجری شمسی با اقدام موفقیت آمیز رضاخان برای شاه شدن مخالفت کرد. مصدق در دوره رضا شاه از سیاست کناره گرفت، اما با وجود این در سال 1319 به دلایل نامعلومی زندانی شد. سپس با مداخله ولیعهد محمد رضا آزاد شد و تا زمان کناره‌گیری رضا شاه در سال 1320 در بازداشت خانگی به سر برد. سپس در مجلس 14 نماینده اول تهران شد و پس از آنکه در انتخابات مجلس 15 ناکام شد، خود را بازنشسته سیاسی اعلام کرد تا آنکه در سال 1328 مکی و بقایی او را به بازگشت به سیاست ترغیب کردند. مصدق انسانی راستگو، منزه، میهندوست و دموکرات با گرایش‌های سوسیال دموکراتیک و مانند بسیاری از معاصران خود آماده پذیرش نظریه توطئه در سیاست بود. مصدق در سراسر زندگی خود دچار ضعف اعصابی بود که در اشکال گوناگون مانند قش کردن بروز می‌کرد. جبهه ملی در اول آبان 1328 اعلام موجودیت کرد. در همان روز ارگان رسمی حزب توده رهبران جبهه ملی را عوامل امپریالیسم و دربار اعلام کرد. 10 روز بعد حسین امامی از اعضای فدایان اسلام وزیر دربار حجیر را که گمان می‌رفت در تقلب انتخاباتی دست داشته و عامل انگلیس است به ضرب گلوله کشت. دولت پس از قتل حجیر علیه مصدق و برخی دیگر از رهبران جبهه ملی دست به کار شد، اما موضوع را زیاد دنبال نکرد. محبوبیت فزاینده مصدق و جبهه ملی و این تصور شاه که آمریکا از نتیجه انتخابات ناراضی است به دور دوم انتخابات در تهران انجامید که در نتیجه آن 7 تن از رهبران جبهه ملی به رهبری مصدق که دوباره نماینده اول تهران شد و آیت الله کاشانی که هنوز در لبنان در تبعید بود به نمایندگی مجلس 16 انتخاب شدند. به این ترتیب جبهه ملی در نتیجه مبارزه برای آزادی انتخابات مجلس و در شرایطی تشکیل شد که مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و انگلیس همچنان ادامه داشت و به سرعت رهبری جنبش برای کسب دموکراسی در درون کشور و استقلال آن از قدرت‌های خارجی را که بر موضوع نفت متمرکز شده بود به دست گرفت. جبهه ملی ساعد را نخست وزیری بی قید و شرط طرفدار انگلیس تلقی می‌کرد که به هیچ وجه نمی‌شد با او سر و کاری داشت. از سوی دیگر رزم آرا در حاشیه به انتظار نشسته بود، اگرچه شاه از او بیشتر می‌ترسید تا از مصدق. کابینه ساعد اندکی پس از تشکیل سقوط کرد و جای او را علی منصور گرفت که 4 ماه بر سر کار بود و نوبت را به رزم آرا داد. در این میان در مجلس کمیسیونی برای رسیدگی به موضوع نفت تشکیل شده بود که ریاست آن را مصدق بر عهده داشت. جناح جبهه ملی در مجلس کوچک بود، اما به سبب محبوبیت مصدق که رهبر جنبشی سراسری به نام نهضت ملی را بر عهده داشت، از نفوذ بسیار زیادی برخوردار بود. یکی از عوامل ظهور نهضت ملی برخوردهای تندی بود که میان جبهه ملی و رزم آرا رخ می‌داد. رزم آرا سرلشکری فوق‌العاده توانا و سیاستمداری زیرک، برخوردار از قدرت جسمی و روانی و در میان ارتشیان محبوب بود. رزم آرا همچنین از پشتیبانی انگلیس، آمریکا و اتحاد شوروی برخوردار بود و به همین دلیل شاه با وجود ترس و حسد نسبت به رزم آرا او را به نخست وزیری پذیرفته بود. در دوره کوتاه میان انتصاب و قتل رزم آرا، شاه محرمانه درباره نخست وزیری با مصدق تماس گرفت، زیرا در آن زمان رزم آرا را خطرناکتر تلقی می‌کرد، اما مصدق پیشنهاد شاه را رد کرد. رزم آرا از لایحه قرارداد الحاقی پشتیبانی می‌کرد و با سفارت انگلیس روابط دوستانه‌ای داشت. حمایت آمریکا را به عنوان رهبری قوی که می‌تواند ایران را از کمونیسم نجات دهد جلب کرد. با اتحاد شوروی قرارداد تجاری منعقد کرد و با حزب توده نیز مخفیانه رابطه داشت. شرکت نفت ایران و انگلیس در خلال مذاکرات طولانی و تلخ خود و پس از آنکه روشن شد که مجلس قرارداد الحاقی را تصویب نخواهد کرد، قراردادی برای تقسیم 50-50 درآمد نفت به رزم آرا پیشنهاد کرد. به دلایلی نامعلوم رزم آرا این پیشنهاد را علنی نکرد و در 16 اسفند 1329 در مسجد شاه کشته شد. اگرچه گفته شده که رزم آرا قصد کودتا داشت و میخواست پس از کودتا پیشنهاد 50-50 را به عنوان برگ برنده خود عرضه کند. خلیل طهماسبی قاتل رزم آرا که به کشتن او اعتراف کرد از اعضای فدایان اسلام بود، اما به محض آنکه خبر قتل رزم آرا پخش شد، این اعتقاد شایع شد که شاه در قتل او دست داشته است. حقیقت هرچه باشد، تقریبا مسلم است که شاه از دریافت خبر قتل رزم آرا متأثر نشد، زیرا قویاً معتقد بود که رزم آرا در صدد کودتای نظامی بوده است. اندکی پس از قتل رزم آرا، مجلس لایحه مصدق برای ملی کردن نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد. حزب توده تنها نیروی سیاسی داخلی بود که علناً با ملی کردن نفت مخالفت کرد، زیرا آن را توطئه‌ای برای تحویل نفت ایران به آمریکا می‌دانست و از این ناراحت بود که قانون ملی کردن نفت شمال ایران را نیز که اتحاد شوروی هنوز امید داشت در آن امتیاز نفت به دست آورد در بر می‌گرفت. کابینه موقت حسین علا تنها 2 ماه بر سر کار بود و در شرایطی استثنایی مصدق در 8 اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق و نهضت ملی 1330 تا 1332 هجری شمسی. هدف اعلام شده مصدق و نهضت ملی تقویت مشروطیت و حکومت دموکراتیک بود. احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد بودند، از جمله حزب توده که نمی‌توانست کاملاً علنی فعالیت کند، زیرا ممنوعیت آن به موجب قانونی که در سال 1328 از تصویب مجلس گذشت، هنوز به جای خود باقی بود. مطبوعات آنچنان آزاد بودند که تا حدی می‌توان رفتارشان را بی‌بندوبار توصیف کرد. دادگاه‌ها استقلال داشتند و همه دادگاه‌های نظامی و ویژه برچیده شده بودند. اما سیاست هرج و مرج و حذف ادامه داشت. سایر احزاب سیاسی عمده نه به دموکراسی اعتقاد داشتند و نه مقررات بازی را رعایت می کردند و دولت قانون را برای بازخواست از آنان به کار نمی برد. در حقیقت تلاطم سیاسی شدت گرفت، زیرا هم منافع داخلی و هم منافع خارجی به حد قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از گذشته بودند. مبارزه سخت میان چپ و راست در گرفته بود و هر دو هم می‌خواستند مصدق را سرنگون کنند و هم یکدیگر را از صحنه سیاست بیرون برانند. سرانجام راست توانست با کمک تعیین کننده غرب به هدف خود برسد. امکان آن وجود داشت که تجربه 1330 تا 1332 یا به دموکراسی پایدار یا به دیکتاتوری بیانجامد. به دلایلی که در ادامه این فصل توضیح داده خواهد شد، جای شگفتی نیست که سرانجام دیکتاتوری پیروز شد. در حالی که شاه و محافظه‌کاران خود را ابواب جمعی یا مؤتلف طبیعی انگلیس و آمریکا می‌دانستند و حزب توده رابطه مشابهی با اتحاد شوروی داشت، مصدق سیاست خارجی غیر متعهدی را در پیش گرفته بود که از اوایل دهه 1320 آن را سیاست موازنه منفی توصیف می‌کرد. مصدق ملی شدن نفت ایران را برای به دست آوردن استقلال کامل و دموکراسی گامی ضروری تلقی می‌کرد. بنابراین قوی ترین انگیزه برای ملی کردن نفت سیاسی بود، نه اقتصادی. اگرچه در اولویت قرار دادن توسعه سیاسی به این معنی نبود که اهمیت اقتصادی صنعت نفت ندیده گرفته شده بود.